سمبلی لیبرته. اینجا هم اونجا در واقع به طور سمبولیک زنها به صف شده بودن و موهای همدیگر رو میبافتند. از اون سو نامه قدیمی از زینب جلالیان زندانی سیاسی خوانده شد و همینطور نام ترجمه فرانسوی نامه جدید لیلا حسینزاده که از زندان فرستاده بود برای همبستگی با این جنبش خوانده شد. اونجا هم به سمت موزه لوف حرکت کردن و بقیه اینجا در میدان رپوبلیک جمع شد. شعارها همون انعکاس همون چیزهایی است که در ایران میگذره. زن زندگی آزادی به سه زبان فارسی، کردی و فرانسه سر داده میشه. اینطور که من متوجه شدم، البته نمیتونم سخنرانی ها رو گوش کنم برای اینکه جمعیت بسیار زیاده و واقعا صدا به سینه نمیرسه، اما اگه درست فهمیده باشم معاون انی دلگو شهردار پاریس متنی خوان در همبستگی و اگر اشتباه نکنم مرجان ستراپی بعد از او صحبت کرد و این تظاهرات همچنان هم ادامه داره و قراره که از اینجا به سمت میدان دیگری راهپیمایی کنیم.
آقای گلشیری، میخوام از شما درباره این بپرسم که چون اشاره کردید مثلا به یک اقدام نمادینی که در پاریس در جریان بوده که زنان موهای همدیگر رو قیچی میکردن، شما به عنوان هنرمند نگاهتون به این اتفاقی که حالا وارد سومین هفته خودش شده به این پدیده چیست؟ اگه بخواید نمادهاش رو نگاه بکنید و فکر کنید که الهام بخش هست و چرا هنرمندان زیادی به نظر شما همراه شدن با کارهای مختلفی از جمله کارهای مثل نقاشی، گرافیک، موسیقی، عرصه‌های مختلف، این رو چطور شما به عنوان یک هنرمند میتونید توصیفش بکنید و تعریفش بکنید برای ما؟
ببینید، این هنرمند مثل هر انسان دیگری نمیتونه به اطرافش بیتوجه باشه و هنر ارتباط تنگاتنگ با جامعه داره. حتی این دفعه فرق البته میکنه، حتی با سال 88 و جنبش سبز که در اون هم بسیار آثاری خلق شد، این بار من گمان میکنم این جنبش رنگارنگ تره. یعنی نخستین باره که حول یک شعار همینجا در پاریس هم همینطور آدم ها با در واقع عقاید سیاسی گوناگون میتونستن دور شعار ژنجیان آزادی جمع به بریدن مو بسیار بحث شده، به خاطر اینکه ریشه اصلی این کمی مرد سالاران است. خود من برای یادمانی که برای ژینا و کل این جنبش دارم طراحی میکنم از بافه های مو استفاده خواهم کرد، اما مسئله اینه که این جنبش در واقع از آن خود کرده این حرکت رو، مثل زمانی که کویر فحش بود، مثل زمانی که گیس بریده فحش بود، به زن خاطی گفته می شد و کویرها این کلمه رو گرفتن و درباره خودشون به کار بردن و از حالت دشنام خارجش کردن، این عمل هم در واقع تصاحب شده توسط زنان و مردان، چون در پاریس هم من دیدم که مردان هم موهاشون رو تراشیدن و در واقع از آن خود کردن و معنی گذشته رو نداره. من دیدم که مثلا زنان ایزدی هم در سوگ مردان خانواده معمولا گیسوان خود رو میبرند و به سنگهای گور آویزان میکنند، یا فرنگیس رو داریم در شاهنامه که گیسش رو میبره و بر میان میبنده. اینها خب تاریخچه‌ای است که من فکر میکنم این جنبش تغییر معنایی درش داده. معنای گیس بریده رو به یک انسان عاصی، به یک انسانی که عصیان میکنه، به یک انسان طاغی برکشیده.
سپاسگزارم. باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند فرزانه طاهری و هوشنگ گلشیری که از میان تجمعی که در پاریس در جریان هست برای حمایت از معترضان در ایران با ما صحبت میکرد، واکنش های مختلفی به این رخدادها در ایران در جریان هست، از جمله یکی از این تازه ترین واکنش ها رو بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان که پس از سالها سانسور و توقیف آثارش در ایران بیش از 11 سال پیش به اجبار کشور رو ترک کرد، ابراز کرده. آقای بیضایی تصویر دستخطی از شعری تازه رو برای انتشار به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده درباره آنچه که در ایران می‌گذره. همکارم رضا شکراللهی این شعر رو با صدای او می‌شنوید، شعری از بهرام بیضایی.
مردم خوشباور 57 غرقه امید و گیج سهم نفت، حق نسل بعد رفت از یادشان، بشنوید این روزها فریادشان. باطل است آن رأی برنشناخته، که از خدا و دین چه دکان ساخته. رأی بر نیات پنهان داشته، بیرق خود محوری افراشته. آنچه از فردای آن دانسته شد، خود پرستی تا برون از سایه شد. تلخ آمد آه نادانستگان، پا به زنجیری گرانتر بستگان. خود او تبعیض و غارت گشت دین، لال شد یک بار ار همراه مین. وین عبادت تا عبودیت کشید، برده جز زنجیر خود چیزی ندید. سهم ما شد داعش و القاعده، مفتیان بردند صدها فایده. بشنوید اکنون در این آتش فشان، ای نماند از ستمکاران نشان. باطل است آن رأی نامیمون زشت، نسل ما رأی دیگر خواهد نوشت. هموطن برخیز و فریادی برار، خون به خون جوشیده در این کارزار. مادر ایران زجا برخواسته، کشورش را از ددان پس خواسته. کشور اشغالی ایران زمین، کی شود آزاد از این آیات کین. خود ابس قارت بس و سیل دروغ، بس حراج کشورت با بانگ و بوغ. بشکند دستی که دستی را شکست، بکسلد بندی که خواهد دست بست. هان پدر جنگ تو با فرزند توست، یادگیر از وی درست از نادرست. برکن از گردن نشان بندگی، در شکن تاریک با تابندگی. پیشبند کاوه روشن کرد راه، روسری سوزان مه شد این پگاه. وین درخت گیسوی جندادگان، بیرق پیروزی آزادگان. برده این بیوطنها نیستیم، روز فردا گفت خواهد کیستیم. مهر باطل بر نظام و ظالمین، کنده باد این ریشه از روی زمین.
شعری تازه از بهرام بیضایی بود که با صدای همکارم رضا شکراللهی اون رو میشنیدید. اگر که میخواید به متن این شعر دست یابید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. 17:22 دقیقه است. همراه رادیو فردا و پوشش ویژه ما از تحولات در ایران هستید و اعتراضاتی که در جریان هست. میخوایم بپردازیم به جامعه پزشکی ایران. شمار پزشکان امضا کننده بیانیه محکومیت به کارگیری هر گونه خشونت علیه شهروندان ایران به 2500 تن افزایش یافته. میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین اتریش همراه ما هستن. آقای نایب هاشم، سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه شدید. موارد مختلف کوتاه این پزشکان بیانیه رو نوشتن و به موارد مختلف و البته مهمی اشاره کردن در بیانیه خود، از جمله لزوم بررسی دقیق و شفاف پرونده کشته شدن مهسا امینی، از جمله حفظ امنیت پزشکان خصوصا در مورد رعایت کامل محرمانگی پرونده‌های پزشکی و همچنین منع به کارگیری هر گونه امکانات، تجهیزات و نشانه‌های پزشکی در امور خارج از این حیطه اشاره نکردند، که از آمبولانس‌ها به عنوان دست خودروهای بازداشت و سرکوب استفاده شده. البته میخوام نظر شما رو بدونم درباره این رویکرد جامعه پزشکی و اینکه یکی از جوامعی است که سریعتر از بقیه صداش به گوش جامعه داره میرسه.
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. به هر حال پزشکان هم وظیفه شغلی و هم وظیفه وجدانی اخلاقشون ایجاب میکنه که نسبت به این مسئله برخورد دقیق و قاطعی داشته باشن. خب ما می‌دونیم بیان خیلی کوتاه است ولی کاملا گویاست. به 4 مورد اشاره کردید که هر کدام از این 4 مورد بسیار مهم هستند. می‌دونید که هم مدافعان حقوق بشر از ابتدا، خب هم سخنگوی کمیسر عالی، هم جاوید رحمان، هم به هر حال مدافعان حقوق بشر از همان ابتدا روی مسئله تحقیق مستقل و شفاف قتل خانم مهسا امینی صحبت کردن و خواستن که هرچی زودتر این مسئله ایجاد بشه. خب طبیعیه که جامعه مستقل پزشکی هم خب همینطور هست، اونها هم خواهان این هستن که کارشناسان مستقل حقوقدان و ترکیبی در واقع از حقوقدانها، پزشکان و زینفعان، یعنی خانواده کسی، خانواده در این مورد مشخص محصا و در مورد محصاها کسانی که بعد از محصا از میان ما رفتن در اون موارد دونه دونه تحقیق صورت بگیره. بنابراین این مورد مهمه که اشاره کردم. مورد دوم اینه که از وقتی که صلیب سرخ ایجاد شده یا حقوق بشر دوستانه مطرح شده که سابقهش از حقوق بشر هم حتی قدیمی تر است، این مسئله است که در حال جنگ، در روابطی که در موقعی که اختلافات بسیار جدی به وجود میاد و خب میتونه در واقع افراد مصدوم بشن، وظیفه پزشکان در هر حال همچنین با توجه به سوگندنامه بقران اینه که هر کسی رو، حتی دشمنانشون رو به اصطلاح دشمنان در واقع اون اگر مثلا در جنگ هست اونا رو مداوا بکنن. وظیفه پزشک مداوای انسان به هر شکل، و به هر حال اگر کسی در این رابطه ایجاد اشکال بکنه باید نسبت به موضع گرفت و برخورد کرد. مسئله دیگه این که در این را بتوانن آزادانه حرکت بکنن. ما میبینیم در بیمارستان چه در وقتی که پزشکان در مطب‌هاشون در موقعی که به بالین بیمار مجبور هستن برن، نگران هستن که نکنه خود اونها رو دستگیر کنن. همونجور که حقوقدان نگران هستش که از موکلش دفاع بکنه و دستگیر بشه، پزشک هم باید نگران باشه که وظیفه شغلی خودش رو به خوبی اگر انجام بده مورد تعقیب قرار بگیره. و مهمتر از نکته دیگه هم که فرمودید در خلال صحبت شما بود، ما میبینیم در مقابل ارگان‌های سرکوب آمبولانس ها هستند، آمبولانس هایی که باید در مقابل بیمارستان ها باشن، و میبینیم که آمبولانس ها از آمبولانس ها ماموران سرکوب پایین میاد. این در واقع یک جور توهین به جامعه پزشکی و توهین هستش به اصلا مجموعه تلاش هایی که تمام پزشکان و مدافعان حقوق بشر در این بیش از 100 سال انجام داد.
آقای نایپاشم، یکی از مواردی که اشاره کردید در اون موردی که باید پزشکان امنیت اینو داشته باشند که بتونن کار خودشون رو انجام بدن، حفظ محرمانه بودن پرونده پزشکی هر کسی که به اونها مراجعه میکنه، میشه اینو بیشتر باز بکنیم؟ چون در این روزها صحبت زیاد بود مبنی بر اینکه مثلا افرادی هستند که مورد اصابت گلوله قرار میگیرند، اما از بیم اینکه مورد پیگرد قرار بگیرن یا در بیمارستان ها اونها رو پیدا بکنن نمیرن به مراکز بهداشتی و جان خود رو از دست میدن. واقعا چه گزینه ای پیش روی شهروندی که مثلا تیر خورده هست وقتی که در چنین وضعیتی قرار داره؟
اول متاسفانه دیرباز چنین مسئله در ارتباط با جمهوری اسلامی بوده. برفرض من قبل از اینکه به خارج کشور بیام، موضوع مربوط به شاید نزدیک 40 سال پیشه، بیش از اون، و در بیمارستان کار میکردم و کسی رو شکنجه کرده بودن و به اونجا اومده بودن و پاسداران پیرامون او بودن. وقتی که خب در پرونده پزشکی خب که در اختیار بیمارستان هست، اونجا ما دلیل مرگ رو نوشتیم که به نظر میرسه در اثر در واقع صدمات بسیارشون کلیهش از کار افتاده بود. این موقعی که فرض شخص مثلا زیر آوار مونده، حالا ننوشتیم شکنجه ولی در واقع سندروم زیر آوار ماندگی رو عملا نشون میداد. بعد از مدتی دیدیم که خب اون سفر رو کندن و از بین رفتن. بنابراین از اون ابتدا به هیچ وجه درک این رو و فهم این رو نداشتن که نباید به این موضوع دخالت بکنن، وارد بشن. بخاطر این همینجور استمرار پیدا کرده تا الان و به خودشون اجازه میدن که کسانی که به بیمارستان مراجعه میکنن شناسایی بکنن و دستگیر بکنن. به خاطر این بیم این رو دارن که افراد به بیمارستان برن. نهایتا اگه طوری باشه که در بجز بیمارستان نشه اونها رو درمان کرد، خب اونها میروند. ولی اگر زخم‌های یا حتی گلوله خوردگی هایی داشته باشن که به مرگ منجر نشه یا به سرعت به مرگ منجر نشه، سعی میکنن در خانه یا در مطب به پزشکان یا پزشکان رو به بالین خودشون ببرن، پرستاران رو به بالین خودشون ببرن. متاسفانه هیچ حرمتی رو نگه نمیداره جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش که با ما صحبت میکردید درباره بیانیه پزشکان که هم اکنون بیش از 2500 امضا به همراه خود داره، پزشکانی که خواستار این هستند که بتونند کار خودشون رو به عنوان پزشک به صورت عادی انجام بدند. بیشتر مهمترین خواسته ای که شاید این پزشکان مطرح کردن در بیانیه خود این هست که بتونن کار خودشون رو بر مبنای سوگندی که ادا کردن بتونن انجام بدن. همچنان درباره اعتراضاتی صحبت میکنیم که امروز ابعاد متعدد و مختلف اون رو برای شما بازگو میکنیم، از جمله اعتراضاتی که در دانشگاه ها در روزهای اخیر در جریان بوده و امروز هم اونطور که در ابتدای همین برنامه صحبت میکردیم در چندین دانشگاه در نقاط مختلف ایران در جریان بوده، دانشجویانی که به سر کلاس های درس نمیرن و در محوطه دانشگاه هاشون شعارهایی در حمایت از همکلاسی های زندانی خودشون و سایر ابعاد این اعتراضات در جریان رو مطرح میکنند. همچنین اساتیدی که یک به یک به اونها دارن میپیوندن و از این اعتراض دانشجویان حمایت میکنن. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بلژیک، و از او درباره اهمیت این روند جنبش دانشجویی پرسیدم.
بله، واقعیت این است که ما شاهد یک انقلاب سراسری هستیم که همه اقشار رو در بر گرفته. اگر در جنبش سبز بخش‌هایی از جامعه بیشتر شاید بگیم طبقه متوسط شرکت داشتن و شهرهای بزرگ بخش‌هایی از شهرهای بزرگ، در سال 96 و 98 شاید بخش‌های دیگری از جامعه بودند که چندان همپوشانی نداشت با جنبش سبز، اما این بار ما شاهد همپوشانی کامل هستیم. چه شما نگاه کنید، از تجریش و زعفرانیه تا نازی آباد و شهرهای پیرامون تهران، از قروه تا اهواز تا زاهدان، همه جای ایران، مشهد، قم، اصفهان، کردستان، مازندرانی که کمتر شکایت می‌کرد، همین گونه است وضعیت جنبش‌های مختلف. ما در این انقلاب ملی که من واقعا نام انقلاب رو برش میگذارم، میبینیم که تمامی جنبش هایی که وجود داشت، که البته شاید بشه گفت جنبش زنان در کانون این برحال انقلاب قرار داره، اما دیگر جنبش ها در کنارش هستن، از جمله جنبش دانشجویی که هرچه بیشتر داره صداش رو رساتر میکنه. موقعی که هنرمندان حکومتی مجبور میشن بیان و به شکلی با مردم اعلام همبستگی کنند، زمانی که در خانواده های خود سران حکومت یا مسئولان حکومت میبینیم که اعتراض ها شکل میگیره و فشار میارن به خود این مسئول ها، همجوری که در شبکه شما این بعضشون صحبت از این مسئله کردن، طبیعیه که جنبش دانشجویی هم هرچه صداش رو رسمتر میکنه و در کنار بقیه جنبش ها و در کنار مردم یک پارچه همه علیه جمهوری اسلامی هستن. هرگز ما چنین همبستگی ملی رو در برابر جمهوری اسلامی و در هیچ مورد موضوع دیگری در این 43 ساله نداریم.
اما آقای بشیرتاش، اهمیت پیوستن دانشگاه به این شکل گسترده چه در سطح دانشجویان و حال در سطح اساتید چیست؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه و چرا اینقدر نگاه ویژه به دانشگاه وجود داره؟
خب همیشه ما می‌دونیم که در جنبش‌های گذشته دانشجویان نقش واقعا محوری داشتند. حتی در انقلاب 57 هم دانشگاه به شکلی میشه گفت نقش محوری داشت در این انقلاب، و بعدش هم حتی فعالیت‌های بعد از اون، حتی در قیام 18 تیر ما شاهد بودیم که اصلا خود دانشگاه شروع کرد. بعد از مدتی بود که بالاخره احساس میکرد جمهوری اسلامی تونسته این جو دانشگاه رو آروم بکنه، گروه های سیاسی رو به شکلی حذف بکنه، کمتر صدای دانشگاه میمد. الان بار دیگه صدای دانشگاه داریم میرسه. ما چندین میلیون دانشجو داریم در ایران و بالای یک میلیون هستش، نمیدونم به ایران آمارش، ولی بالای یک میلیون دانشجو داریم در ایران و این تعداد به هر حال بسیار زیاد. دانشگاه ها محلی هستش که صدها هزاران جوان دانشجو کنار هم قرار میگیرن و همین ها واقعا کنترلش توسط نیروهای انتظامی به شکلی بسیار دشوار میتونه باشه، بسیار گسترده‌تر تا اون دانشجویان دانشگاه ها در دوران پیش از انقلاب، چون جمعیتش بسیار بیشتره و در هر صورت قشر دانشجویی که بالاخره علاقه سیاسی بیشتری معمولا داره به مسائل. و اصولا این مطالبات که بگیم دهه 80 ها هستن و همینطور دهه 70 ها، طبیعتا خود دانشجوها در این رنج سنی قرار دارن و من امیدوارم که این دانشگاه ها، خب گمون کنم هر چه بیشتر این اعتصابات خواهد بود، دار استادانی که از گزینش ها رد شدن به اعتصاب باز پیوستن. اگر روند همینجور ادامه پیدا کنه، ما حتی به نظرم به مدارس هم خواهیم رسید، و اگر به مدارس برسیم و معلمان هم به این اعتصابات و به این اعتراضات بپیوندن به صورت جدی، گمون کنم دیگه کنترل کار از دست جمهوری اسلامی بسیار کاملا در میره.
چه بسا که تصاویری هم منتشر شده خصوصا از دختران دانش آموز، متوجه میشی از یونیفرم هماهنگی که پوشیدند از پشت سر هست، بسیاری از این عکس ها که حجاب از سر برداشتن و در حال شعار دادن هستند. خصوصا دیروز تصاویری از این دانش آموزان منتشر شده بود. اما آقای بشیرتاش، میخوام برگردم به یک صحبتی که در ابتدا مطرح کردید و اون رو هم میخواستم کمی با شما باز بکنم، و اون استفاده از لفظ انقلاب بود، با توجه به اینکه الفاظ مختلفی و اصطلاحات مختلفی داره درباره اون چه که در ایران امروز میگذره استفاده میشه. چرا انقلاب رو شما انتخاب میکنید با توجه به اینکه همچنان یک فضایی که گفته میشه، توصیف میشه فضای مهالودی هست و مشخص نیست که به کدام سمت داره میره، شما از چه جهت از این واژه استفاده میکنید؟
ببینید، اول از همه که در ایران معمولا انقلاب رو به یک سری انقلابات کلاسیک مثل روسیه و فرانسه یا انقلاب 57 ایران بعضن محدود میکنن، ولی خب در ادبیات فرانسه ما میبینیم که به بسیاری از اتفاقات بزرگی که تاثیرگذار بوده در اون جامعه انقلاب گفتن. من این رو انقلاب میگم برای که واقعا یک تحول بنیادینی رو برحال تحوله. ببینید، ریشه انقلاب اصلا یک دگرگونی بسیار عمیق فرهنگی بوده که در این چند دهه گذشته زیر پوست جامعه رخ داده. جهانیان ایران رو اون گونه میشناختن که جمهوری اسلامی بیان میکرد، یا به گونه که بالاخره برخی از اصلاح طلبا میگفتن خب در ایران دموکراسی هست، و در این حال مردم هم به هر حال طرفدار این حکومت هستن، بعض موقع به این جناح رنگر، بعض موقع به جناح دنیا ایران رو به گونه دیگه میشناخت. ولی این دگرگونی عمیق یا این انقلاب بزرگ فرهنگی که در این چند دهه در زیر پوست جامعه رخ داد، به گونه ای که واقعا ما یک ایران، بطن ایران یعنی جامعه ایران، اون یک شکلی داشت ولی نمای بیرونیش جمهوری اسلامی، ظواهرش، خیاباناش با اون حجابای اجتماعیش یک شکلی دیگه. جهان الان شاهد یک ایران دیگه است، یک تولد دیگه. یعنی دنیا الان ایران رو به گونه کاملا متفاوتی از جمهوری اسلامی میشناسه، و من فکر میکنم هر چه پیش بیاد ایران آینده کاملا متفاوت خواهد بود، ایران پس از این انقلاب با ایران پیش از اون. آزادی های فردی مهمترین اصل، یعنی تنها امری که برای ایرانی ها مقدسه الان، آزادی ها و حقوق فردیه. درست برخلاف اون چیزی که در پیش از اون بوده، حالا شاید دین یا هر مسئله دیگه بوده، الان نه، این آزادی ها و حقوق فردی هست. یک مثال بهتون بزنم، شما نگاه کنید، روحانیت بیش از حداقل نیم هزاره در میان مردم زندگی میکرد، بالاترین مرجعیت رو داشت و بیشترین تأثیرگذاری رو بر مردم ایران داشت، و حتی در تمام جنبش هایی که مردم در دوران جدید وارد شدن برای اولین بار، از جنبش تنباکو تا اکنون، حتی در دوران احساس ملی شدن زمان کارشانی در سیتیر، نقش روحانیت اساسی بود. همجور روش مشروطیت، 15 خرداد و انقلاب 57، حتی در جنبش سبز باز هم روحانیت حضور داشت. اما الان نگاه کنید، روحانیون، اخباری که من میرسه اینه که اصلا جرأت این که به صورت علنی وارد خیابون بشن ندارن. یعنی یک قشری که بیشترین تاثیرگذاری رو بر مردم داشت و در میان مردم بود، الان جرأت آمدن با لباس رسمیشون در خیابان ها رو ندارن. این یک دگرگونی بسیار عظیمی رو که هستش که داره به جهانیان نشون میده، و مطمئن باشید این انقلاب پیروز خواهد شد. حالا ممکنه نه بلافاصله الان، بعد از برحال در روزها، هفته ها یا دو ماه آینده، ولی جمهوری اسلامی رو چنان ناتوان کرده، چنان جانی از جمهوری اسلامی گرفته، جمهوری اسلامی از به بعد آینده‌ای در برابر خودش نخواهد دید. یعنی من فکر میکنم اولین بار من به صورت جدی و واقعا صادقانه دارم میگم که جمهوری اسلامی رو به شکلی تمام شده میدونم. فقط یک مدت زمان کوتاهی ممکنه واسش مونده باشه، حالا این چه مدت زمان کوتاه نمیدونم، ولی مطمئنن جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه، حتی در شکل قبلیش که به هیچ وجه، ولی حتی اگر به خاطر رفرم هایی رو بعد از این انجام بده مجبور به عقب نشه، منجر به سرنگونش میشه. اگر بخواد فضا رو بسته سر بکنم باز هم منجر به سرنگونش میشه. یعنی من جمهوری اسلامی رو براش، کار جمهوری اسلامی رو تموم شده میدونم. برای همین این جمعه اعتراض چیزی که هست اعتراض نیست، مردم بودن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، برای همین رو انقلاب نمن.
ارجبی سعید بشیرتاش فعال سیاسی ساکن بلژیک رو میشنیدید درباره آنچه که در ایران میگذره. در ایران نماینده آیت الله خامنه ای در خوزستان گفته که انقلاب اسلامی قطعا از حجاب عقب نشینی نمی کنه. سید محمد نبی موسوی فرد روز یک شنبه در مراسمی گفته آنکه هنجار شکنی می کنه و حجاب رو برمی داره در واقع در نقطه مقابل قانون ایستاده. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نماینده آیت الله خامنه ای در خوزستان گفته به گفته او به حول و قوه الهی قطعا نظام اسلامی از این اصل عقب نشینی نخواهد کرد. ممکنه در برهه‌ای به گفته او احساسات مردم رو به خاطر برخی مسائل این گونه برانگیزند، اما قطعا نظام کوتاه نخواهد آمد. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، حالا مردم رو شناختی؟ دیدی اون دور وریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشتت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوون مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من به تو اینترنت پر سرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی هم دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم. الان فینال این قضیه است، اینا کشتن و فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه کی پیروز میشه. من که خیلی خوش بینم چون من انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن.
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن، یه کلام: ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال و عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی، به شدت با هم متحد میشیم، علارغم مسائلی که بین خودمون هست، به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
البته اگر دسترسی به اینترنت ندارید اما صدای ما رو میشنوید و میخواید صدای خودتون رو به گوش ما و سایر شنوندگان برسونید، میتونید از پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید. راه سنتی تماس با ما، تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. 20 42 02 21 12 21 13. از اینترنت و محدودیت دسترسی به اون گفتم، اشاره بکنم که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت اعمال شده علیه دسترسی به پیام رسان واتساپ و شبکه اجتماعی این اینستاگرام در کشور همچنان وجود داره. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات روز یک شنبه 10 مهر در این زمینه به پایگاه اینترنتی دیجیاتو اعلام کرد اتفاق جدیدی رخ نداده و واتساپ و اینستاگرام همچنان با مصوبه مراجع ذی صلاح به گفته او محدود هستند. بر اساس گزارش دیجیاتو روز یک شنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در ایران سخت‌تر شده و امکان ارسال پیام متنی بدون فیلتر شکن هم بسیار محدود در شده. این پایگاه خبری که در حوزه فناوری فعاله نوشت ظاهراً کم شدن محدودیت در صبح روز یک شنبه به دلیل به گفته این خبرگزاری اختلال در سیستم فیلترینگ بوده. انجمن تجارت الکترونیک تهران در روزهای گذشته در بیانیه اعلام کرده بود که قطع دسترسی به اینستاگرام در ایران بیش از 400,000 کسب و کار رو با خطر نابودی و امرار معاش بیشتر از 1,000,000 نفر رو با مشکلات جدی روبرو کرده. در این باره و بیشتر از اینها میتونید در radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. در radiofarda.com راه‌هایی هم برای گذشتن از محدودیت‌های اینترنت در اونجا همکارانم درست کردن، مطالبی هست. میتونید روش‌های دسترسی به رادیو فردا در زمان اختلال اینترنتی رو مطالعه کنید و برخی از این راه‌های وصل شدن و وصل ماندن رو بخونید در radiofarda.com. اما بریم سراغ یک گفتگو. در حالی که محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی میگه پزشکی قانونی برای ارائه گزارش درباره مهسا یا ژینا امینی تنها تا پایان این هفته فرصت داره، وکیل خانواده مهسا امینی میگه ممکنه در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ تعیین نشه. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در شرح ملاقات روز شنبه خودش دیروز با کمیسیون پزشکی قانونی و بازپرس ویژه قتل میگه. بشنوید از رویا کریمی در گفتگو با صالح نیکبخت.
در واقع چه اتفاقی افتاده؟ امروز کجا رفتید و چه مطالبی مطرح شده؟
امروز دومین جلسه ای بود که ما در مراجع قضایی و به اعتبار این که پزشکی قانونی هم جزء مراجع قضایی به هر حال یا وابسته به مراجع قضایی شناخته مراجعه کرد. قبلا روز دوشنبه که من نبودم، همکارم آقای دکتر رضایی به دادسرای جنایی شعبه اول بازپرسی ویژه قتل و همچنین پیش آقای شریاری رئیس دادسرای جنایی مراجعه کرده بودند، همراه با آقای امینی پدر مهسا و همچنین برادر و دختر خاله مهسا و غیره مراجعه کرده بودند اونجا و از اونها توضیحات لازم گرفته بودند. آقای دکتر رضایی مطابق اون چیزی که ما توافق کرده بودیم، چون از جاهای مختلف برای آقای امینی تلفن می‌کردن، اینجا مراجعه کنید اونجا مراجعه کنید، توافق کرده بودیم که ما چون وکیل هستیم و به اعتبار این که ما جزء اهالی قضا هستیم و به ادارات و سازمان‌هایی با تابلو یا بی تابلو مرتبط نیستیم، ما به اینجا مراجعه نکنیم، این به صرفه خود ما و پرونده می‌باشد. در مراجعه ایشون به آقای شریاری ایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما وکلای دادگستری خواهان این هستیم این کار به صورت درست و در قالبی که اعتماد عمومی را جلب بکنه حل بشه و به همین جهت تقاضا کرده بودیم و تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشن اولا متخصصین بر جسته جراحی مغز و اعصاب باشند و جراحی قلب و بیماری قلب باشند و نیز اینها کسانی باشند در حال حاضر نه در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشند. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی به ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگرچه ما پزشک قانونی فقط مرجع استعلام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنند. ولی متاسفانه روز پنجشنبه نزدیکای غروب تلفن میزنن به پدر مهسا که شما روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. اون هم گفته بود من نمیتونم بیام الا با حضور وکلا. در نتیجه منم که در سفر بودم و برگشته بودم، امروز ما رفتیم اونجا و به اندازه 1 ساعت معطل موندیم، چون دیگه خیلی معطل مونده بودیم میخواستیم بریم. در نتیجه از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است، ما باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق‌خوان‌ها یا حقوق‌دان‌ها نمی‌توانند این مفاهیم و ترم‌هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن. ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور به این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو به این صورت برگزار نکردید. آقای شهریاری گفت که ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سه به سر به گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به اثر ضربه باشه. که این مسئله البته با عصر عمل من روبرو شد. اگر وقت باشه من میتونم اون توضیحات رو بدم خدمتشون.
بله حتما آقای نیکبخت، ما مشتاقیم که بشنویم که چه مسائلی رو مطرح کردن پزشکان.
پزشکان اونها اول دوباره رفتن سر این قضیه یک پزشکی که متخصص قدرت بود و خیلی هم به اصطلاح مسئله رو طوری مطرح کرد که انگار نه انگار حادثه اتفاق افتاده. گفت نه خیر، من دیدم خانم مهسا امینی قبلا معالجه کرده و غده ای از ایشون عمل شده. ما گفتیم این غده در خارج از کاسه جمجمه سر ایشون بوده و بالای چشمش بوده. پزشکی هم که ایشون رو عمل کرده بود امروز حاضر کرده بودن.
آقای نیکبخت، آیا واقعا مهسا امینی جراحی در ناحیه هیپوفیزش داشته؟
اونطوری که پدرشون میگفتن ایشون در سال 86 یک غده در بالای چشم راستش یا چپش، این رو یادم نیست، وجود داشته. میبرن پیش آقای دکتر، اسمشون یادم رفت، به خاطر مودی و به ایشون نشون میدن. اون آقای دکتر که امروز هم بودن فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری بر زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعه شده.
آقای نیکبخت، میدونم که این سوال من ممکنه سوال تخصصی به نظر برسه، اما آیا شما میدونید که برای اون جراحی که انجام شده کاسه سر مهسا آیا باز شده یا از طریق حفره‌های بینی جراحی انجام شده؟
اونطوری که برادرش و پدرش اطلاع دادن کاسه سر ایشون رو باز نکرده، ولی پزشکی که ایشون رو عمل کرده گفته نه ما کاسه سر ایشون رو باز کردیم. اون غده هم هیچ گونه از آثار بعدی برای مهسا ایجاد نکرده و به اتفاق آرای پزشکانی که امروز در جلسه حاضر شدند و همچنین متخصصینی که از به اصطلاح پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب سوال کردن، این بیماری اولیه و قدیمی ایشون اهم از این که در داخل جمجمه باشه یا خارج از جمجمه هیچ گونه اثری در فوت فعلی ایشون نداشتن. امروز این آقای پزشک اصرار داشت نه ممکنه اصلا داروهایی، الان اون داروها رو هم میشناختم، دیوتیروکسین نمیدونم چی چی این رو چی دارو مرازو فرمودی مطرح میکرد ممکنه ناشی از این باشه. این یک نوع عملی بود، اصراری بود که در شأن پزشکی قانونی ایران نبود که به این مسئله به این شکل توسعه بده و صحبت بکنه راجع به. اما واقعیت قضیه اینه در پاسخ به اون سؤال اولیه شما، غده ایشون به اتفاق آرا هیچ تأثیری روی به صدا این ضربه وارده یا به گفته اونها که ضربه وارد نشده و مرگ مهسا نداشته. این جمله را هم اضافه بکنم، آقای شهریاری هم صریحا و صادقانه به ما اعلام کرد ایشون در سلامت کامل از لحاظ قلبی هم بوده و بنابراین سکته قلبی به اون شکل لحظه‌ای و آنی شخص رو از پا در بیاره امکان پذیر نیست.
خب پس به این ترتیب مرحله بعدی که در واقع شما در پرونده پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟
مرحله بعدی در پرونده اولا امروز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم، ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشن و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد و مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره بر نظر این پزشکان گرفته نشه ما نمیتونیم این رو با عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه. به این دلیل اونها چه این نظر رو که تقریبا این هست امروز گفتم ممکنه همین باشه که امروز اعلام کردن باشه، اگر چون این نظری رو صریحا با عنوان نظر پزشک قانونی اعلام بکنن ما اون رو نمیپذیریم و مجددن به آن اعتراض میکنیم و خواهان این بخواهیم بود که از پزشکان متخصص ایرانی که همین امروز هم اعلام کردن که اغلب شما شاگردان اونها هستیم در دانشکده ها، کسانی مانند دکتر سید علی طباطبایی، دکتر معینی، دکتر خسرو پارسا، دکتر کاظم صابری دون رضا فرمودی، اینا کسانی هستند که از برجسته ترین پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب هستند و نیز از متخصصین جراحی قلب و همچنین بیماری قلب هم کسانی رو معرفی خواهیم کرد که ببینیم این مسئله اساسا ارتباطی با بیماری قلبی یا این که آثار غده روی مغز افراد داشته که آنن به لحظه‌ای کسی که یک ساعت قبل صحیح و سالم مورد اون محل شده بدون اینکه حادثه جدیدی پیش بیاد یک مرتبه منجر به مرگ ایشون بشه، زیرا هر چیزی هر عملی در جامعه در طبیعت در انسان به هر موضوعی بعد علتی داشته باشه، هر حادثه ای اگر عملی یا حادثه ای چندین علت داشته باشه باید علت اصلی و تامه اون رو بدونیم. پزشکان امروز اعلام کردن ممکنه ما نتونستیم، من سوال کردم که چرا شما علت فوت را این نمیدونی یعنی ضربه نمیدونی پس علت چی؟ اونا در جواب من گفتند ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه ولی مؤکدا تأکید میکنیم علت این فوت ضربه نمیباشد.
آیا این یک روال هست در پزشکی قانونی که علت مرگ رو اعلام نکنن اما عواملی رو که منجر به مرگ نشده رو اعلام کنن؟
به گفته یکی از پزشکان که مخصوصا از معلوم بود از مدیران این سازمان پزشکی قانونی ایران می باشد، ایشون گفتن بله ما 20-25% حتی از دلایل فوت را نمی تونیم اعلام بکنیم ولی که به طور کلی ما می تونیم ببینیم بین فوت و فلان موضوع رابطه‌ای وجود داره یا نداره. مثل همین ادعایی که ما میکنیم این ممکنه بر اثر تروما باشه یعنی یک ضربه یک حادثه بیرونی باشه و اونا میگن ما میتونیم بگیم این بر اثر این عمل نبوده ولی ممکنه نتونیم بگیم اثر به صدا فوت چی باشه. به همین دلیل در جواب شما بله آنطوری که خودشون گفتن 20-25% از حوادث ممکنه اونطوری باشه و پزشکی قانونی نتونه علت مرگ رو اعلام بکنه. من شخصا به این چیز اعتقاد ندارم ولی من متخصص پزشکی نیستم و در این مورد تخصص ندارم، اما به صورت کلی میتونم بگم ممکن است یک حادثه‌ای همونطوری که قبلا گفتم علل مختلف داشته باشه و در میان این علل مختلف مشخص نباشه علت تامه مثلا مرگ چیه، اما یکی از علتاش رو مثلا فلان موضوع دیگر باشه. این من چون این چیزی رو اعتقاد دارم که پزشکان نباید به این مسئله که اینقدر مشکله و اینقدر مشکل برای خود کشور هم ایجاد کرده و این حوادث به دنبالش آمده و ده‌ها قتل دیگر در کشور صورت گرفته است، نباید این رو به این راحتی از سر بگذرانیم به خاطر اینکه یک یا دو نفر از عاملین این قتل تبرئه بشد. ببینید اینکه ما تاکید میکنیم این قتل قتل سیاسی نیست، این یک قتل عادی هستش، ولی به وسیله عواملی که اون رو دستگیر کردن یا در محل دستگیری یا در داخل بند یا در بازداشتگاه متهمان گشت ارشاد بوده باشه. مضافاً این که اساساً این بازداشت غیرقانونی به نظر ما برای این که این شخص اگر حتی حجاب اسلامی را هم نداشته باشه، چون جرمش از نوع درجه 8 بعد مستقیماً در دادگاه مطرح بشه و این افراد نمیتونن از ایشون تحقیق بکنن، پس چه عملی شده در فاصله بین یک ساعت رو حدود 40 دقیقه یک شخص سالم و صحیح رو دستگیر کردن، ولی که این بعد از این مدت عمودی آمده به اصطلاح افقی برش میگردونن بیمارستان. این یکی از موضوعات مورد ادعای ماست و امیدوارم پزشکان محترمی که این مسئولیت بزرگ به آنها